رفتگان به هو.
از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه بارکد باشید.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد امروز خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه، تا حدوداً یک ساعت آینده با شما ایم. این قسمت 63 برنامه ما هست، آخرین برنامه دی ماه، پنجشنبه 27 دی ماه. اما مهمان ویژه‌ای در این برنامه داریم که سالها معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی بودن در دهه 90 و معاون آقای دکتر ستاری بودن. ایشون آقای دکتر مهدی محمدی هستند که استاد دانشگاه تهران هستند و رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران. اما نکات مهمی که این برنامه میشنوید، از انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران براتون میگیم و کنفرانس مدیریتی که اخیراً برگزار شده، تعریف و تاریخچه اقتصاد دیجیتال رو با دکتر مهدی محمدی جلو میبریم و به زیست بوم استارتاپی و به خصوص دهه 90 اشاره میکنیم، از یونیکورن ها و تک شاخ ها میگیم و لایه های مهم اقتصاد دیجیتال رو بررسی میکنیم، به هوشمندسازی در کنار دیجیتالی شدن میرسیم و ردپای فناوری‌های جدید رو در بارکد با مهدی محمدی جلو می‌بریم. به 6 چالش اصلی می‌پردازیم در اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساختی، حقوقی و سیاست‌گذاری، فیلترینگ، تحریم‌ها و بخش بین‌الملل، عدم امکان حضور کسب و کارهای ما در بین‌الملل، چالش‌های فرهنگی اجتماعی، چالش منابع انسانی، آموزش دیجیتال و هوش مصنوعی و مالی و سرمایه‌گذاری. به فرصت‌های این حوزه می‌پردازیم، در لایه حکمرانی و به خصوص ساختار واحدی که می‌تونیم داشته باشیم. به لایه دوم حمایت‌ها و رانت‌ها می‌پردازیم که می‌تونه در سرمایه‌گذاری صنایع کمک بکنه و در لایه سوم هم به آموزش و به خصوص نقش دانشگاه‌ها می‌پردازیم. و اینکه اقتصاد ما بزرگ، ظرفیت بزرگی داره، استارتاپ هامون معادن بزرگ منابع انسانی منطقه رو داریم و صنایع بزرگ از جمله بانکی ها و فولاد و پتروشیمی و اینها میتونن در این حوزه با کمک قانون جهش دانش بنیان در واقع سرمایه گذاری بکنن. به بارکد 63 با من آرش سروری خیلی خوش اومدید. سلام مجدد. همونطور که گفتم مهمون این برنامه بارکد دکتر مهدی محمدی هست که استاد دانشگاه تهرانه و رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران. دکتر سلام، به بارکد ما خوش اومدید.
سلام آرش جان، خیلی خوشحالم دوباره تو رو میبینم و با هم گفتگو میکنم.
ما همینطور، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. دکتر، در مورد انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران بگید. در روزهای اخیرم کنفرانس رو برگزار کردید. انجمن چیه، ماهیتش چیه، چیکار میکنه و کنفرانس چه خبر بود؟
خب خیلی عالی. آره، خوشبختانه ما چهارشنبه و پنجشنبه در واقع گذشته کنفرانس مدیریت فناوری نوآوری رو برگزار کردیم که خب 14th دوره بین المللیش بود و 18th دوره ملیش، و ما همطور که میدونی خب از سال 81 انجمن مدیریت فناوری نوآوری ایران شکل گرفته. شاید میشه گفت مهمترین تشکل علمی اجرایی حوزه فناوری نوآوری تو ایرانه.
بیش از 2 دهه است.
بله بیش از 2 دهه، و عملا خب بخش زیادی از قوانین مرتبط با حوزه اکوسیستم نوآوری فناوری ایران، بخش زیادی از اتفاقاتی که افتاده تحت تاثیر خب کارهایی بوده که تو انجمن یا توسط اعضای انجمن، اعضای برجسته انجمن انجام شده. خلاصه امسال خب خیلی به نظرم استقبال از کنفرانس واقعا برای خودم هم جالب بود. یعنی ما تا روز قبل فکر میکردیم خب مثلا روز اول 700 نفر خوشبینانه حضور داشته باشم، ولی روز اول ما 1200 نفر از متخصصای مختلف دانشگاه، صنعت، دولت و دور هم تونستیم جمع کنیم. روز دوم بلوش 800 نفر، مجموعاً در 2 روز 2000 نفر حضور داشتن. نمایشگاه جنبی داشتیم، 24 تا پنل تخصصی داشتیم تو 2 روز، بیش از 10-15 تا سخنرانی علمی و عملی داشتیم از حالا هم صنعت هم دانشگاه هم سخنرانان خارجی داشتیم. خیلی خیلی به نظرم یه اتفاق خوب این بود که از این مثلا 24 تا پنل و اولوش 130 پنلیستی که حضور داشتن، 50% از حوزه صنعت بودن، 30% دانشگاهی بودن و اولوش 20% از دولت، و این نشون میده که صنعت مسئله فناوری نوآوری داره براش مهم میشه. وقتی اقتصادی کم کم رانت‌های خودش رو از دست میده، یعنی دیگه اون منابع لازم برای توزیع رانت تو اون اقتصاد کاهش پیدا میکنه، دیگه نه نفتی وجود داره، نه گاز ارزانی وجود داره، نه بالاخره برقی وجود داره، کم کم صنعت به این فکر میفته که از طریق دیگه‌ای خلق ارزش بکنه و هیچ راه حل دیگه‌ای غیر در بیرون از فضای رانتی، هیچ راه حل دیگه‌ای غیر از فناوری و نوآوری وجود نداره برای خلق ارزش. و خوشبختانه حالا وضعیت مملکت به خاطر این بالاخره ناترازی ها و اینا وضعیت خوبی نیست، ولی به نظرم یه تلنگر مهمی هم به دولت و هم به صنعت زده شده که مسیر دیگه‌ای باید خلق بشه و این مسیر جز توجه بیشتر به حوزه فناوری و نوآوری نخواهد بود. خلاص
قطعا همینطوره. هر سال رویکرد خاصی داره، امسال رویکردش چی بود؟
خب ما امسال رویکرد و روی مهمترین روند فناوری که الان باش مواجهیم و بدون شک تا 1 دهه آینده این روند فناوری هنوز حاکمه گذاشتیم. ما در واقع اون چیزی که محتوای بسیاری از پنل ها سخنرانی های کلیدیمون بود حوزه هوش مصنوعی و تأثیراتش بر صنعت بود و اثراتی که داره از طریق انقلاب صنعتی 4 بر صنایع مختلف میذاره، و خوشبختانه تونستیم مثلا اینو در پنل‌های مختلفی در صنعت بانکداری، در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز، صنایع مثل فولاد، صنایع بزرگ و بالغمون در واقع تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم و اثراتش رو بسنجیم. به نظرم میرسه خب همونطور که دیگه خودت میدونی این موضوع به نظرم باید صدر سیاست‌های این مملکت باشه در کنار حل مسائل موجود که حتما بازی بخشی از راه حل‌هاش از طریق همین هوش مصنوعی خواهد بود، ولی آینده این مملکت، فرصت‌های شغلی جدید، حتی تهدیدهایی که این فناوری برای شغل‌های موجود داره نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یک پارچه و دقیقیه که متأسفانه هنوز دیده نمیشه.
آره. و مهمترین خروجی کنفرانس امسال چی بود بعد از 2 روز و 2000 نفر، 130 پنلیست؟ فکر کنیم مهمترین خروجیش حالا برای مملکت و اقتصاد دیجیتال
من مصنوعی. همیشه معتقدم بخش اصلی خروجی اینجور تجمعات، هر نوع تجمعی از جنس همایش های علمی، عملی یا کنفرانس هایی از این جنس، به اشتراک گذاری دانش و گفتمانیه که بین رویکردهای مختلف اتفاق میفته و این باعث میشه که یک سطح بالاتری از در واقع توان دانشی و درک از موضوعات و مفاهیم و هم سیاست ها هم چالش ها در بدنه یک موضوعی شکل بگیره. این به نظرم مهمترین اتفاقیه که افتاده، فارغ از حالا محتوای علمی و بالاخره تجربیاتی که به اشتراک گذاشته شد. همین که ما یاد میگیریم با اندیشه های مختلف، با رویکردهای مختلف دور یه میز جمع بشیم، در یه مکانی جمع بشیم، با هم بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، همدیگر رو نقد بکنیم، همدیگر رو بشنویم و از همدیگه یاد بگیریم، مهمترین دستاوردیه که میتونه یک همایش داشته باشه.
دقیقاً. خیلی ممنونم دکتر. در بخش اول ما در بخش اول با دکتر در مورد انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران صحبت کردیم و اینکه نقشش چیه، چیکار داره میکنه و همین کنفرانس مدیریتی که هفته گذشته در تهران برگزار شد و بیش از 2000 نفر در اون حضور داشتن در دو روز و بیش از 130 تا پنلیست هم داشت و اتفاقاتی که میتونه در این حوزه و به خصوص بخش حاکمیتی و بخش خصوصی رقم بزنه. آخرین برنامه دی ماه ما هست و دو روزم از روز پدر میگذره و این روز رو باز به پدران عزیز از جمله دکتر مهدی محمدی که پدر هستن هم تبریک میگم دکتر.
ممنونم، متشکرم، همچنین برای خودت.
ممنونم،
ان شاءالله که همه پدرها سایه‌شون بالا سر خانواده‌هاشون باشه و
قطعاً همینطوره.
ان شاءالله که همه سلامت
باشن. ان شاءالله، ان شاءالله. خب دکتر بریم سراغ اقتصاد دیجیتال. به هر حال شما سالها سمت هم در معاونت علمی با همین عنوان ستاد اقتصاد دیجیتال داشتید. ما کجای راهیم و اصلا چه خبره در دنیا، چه خبره، ما کجاییم؟
ناگهان به هر حال مفهوم اقتصاد دیجیتال که بالاخره الان بیش از یک دهه از عمرش گذشته و حداقل میشه گفت سه تا نسل رو داره طی میکنه. یعنی نسل اولی که بیشتر متمرکز بود بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که ما تقریبا از اوایل دهه 90 نسبتا خوب ورود کردیم، یعنی تونستیم زیرساخت‌های مخصوصا پهنای باند اینترنت، دسترسی، اکسس رو بالا ببریم و به همون نسبت هم امکان توسعه اپلیکیشن ها، سرویس های جدید، اینا امکان پذیر شد خلاصه. ولی به نظر میرسه که در و این در واقع توسعه لایه اول کم کم منجر به توسعه لایه دوم شد که اقتصاد پلتفرمیه دیگه. یعنی مثلا ما میبینیم که از اواسط دهه 90 بزرگترین پلتفرم های ما کم کم رشد میکنن، بازیگرای بزرگ این اکوسیستم دیجیتالمون خلاصه. یعنی پس ما تو لایه دوم هم باز نسبتاً همپای دنیا، یعنی جز معدود مواردی در تاریخ توسعه ایران ها این موضوع، یعنی ما کمتر زمانی در تاریخ توسعه معاصر ایران میبینیم که ما با فاصله کمی از دنیا وارد اون جریان فناوری شده باشیم. مثلا انقلاب صنعتی اول 1760 شروع شد، اولین رگه های انقلاب صنعتی در ایران 1900 شروع شد، یعنی هلوش 140-150 سال بعد. ولی فاصله ما در دوران اقتصاد دیجیتال به شدت در واقع کم بوده، یعنی حاصله ورودمون و ما به عنوان یه پنجره فرصت خوب بهش پرداختیم و به نظرم هم تو لایه یک هم تو لایه دو اقتصاد دیجیتال ما این فرصت رو شناختیم، ورود کردیم در دهه 90 و از بعضی از مزایاش هم بهره‌مند شدیم. حالا متاسفانه خب به خاطر شرایط تحریم اقتصاد بسته ایران خب این فرصت فراهم نشد که بسیاری از بازیگران لایه دو ما که پتانسیل جهانی شدن دارن، پتانسیل فراتر از مرزهای ایران بودن رو دارن، نتونستن هنوز این کار انجام بدن و اگر این امکان فراهم میشد به خاطر شرایط بین المللی که حاکمه، به نظرم ما الان پلتفرم های یونیکورنی داشتیم که یعنی پلتفرم های 1 میلیارد دلاری، بالای بیش از 1 میلیارد دلاری داشتیم که میتونستن نماد و سرمایه اجتماعی و اقتصادی ایران باشن در عرصه بین المللی.
یه زمانی که اختلاف ریال و دلار کمتر بود یکی دوتا از در واقع استارتاپ های ما یونیکورنی شدن، ولی
بله، بله.
اختلاف زیاد شد و
متاسفانه اینجوری شد دیگه. ولی حالا ناکنیم، نکته کلیدی جاییه که ما بهش میگیم لایه 3 اقتصاد دیجیتال، یعنی جایی که مفهومی به نام هوشمند سازی در کنار دیجیتالیزیشن قرار میگیره. یعنی ما تا لایه 2 مهمترین دغدغه‌مون دیجیتال کردن یه سری فرآیندهایی بوده که به صورت سنتی اتفاق میافتاده دیگه، تهش بردیمشون رو پلتفرم، امکان دسترسی رو بردیم بالا. ولی وقتی وارد لایه 3 میشیم یه عنصر دیگه داره اضافه میشه بهش میگیم سمارت شدن، هوشمند شدن. یعنی رد پای یه سری فناوری های جدید رو شما اینجا میبینین. گل سرسبدشون میشه هوش مصنوعی و بالاخره زیر مجموعه هاش بیگ دیتا، داده های کلان، تحلیل داده های کلان، در واقع پردازش ابری، فناوری از این چه از این جنس. ولی در کنارش فناوری دیگه مثل اینترنت اشیا، مثل بلاکچین، اینا هم به شدت دارن رشد میکنن و به نظر میرسه که ما وارد یه موج سومی شدیم که من فکر میکنم ما از اوایل در واقع سالهای 1400 به اینور ازش غافل شدیم. یعنی هی حرفشو میزنیم فقط، در عمل چیزی نمیبینیم. یعنی متاسفانه این موجش گرفته در پارادایم جدید که اتفاقا بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال جهانی رو داره به خودش تخصیص میده رو هنوز نتونستیم بهش بپردازیم به درستی و کسب و کار هلوشش خلق بکنیم. نکنین الان اقتصاد دیجیتال جهانی تقریبا 15% از جی دی پی جهانیه،
میانگینش تازه
بله میانگینش بعضی کشورها مثل چین خب تا هلوش 35-40 برآورد میشه، خود آمریکا هلوش 30%، ولی 15% 25% تا سال 2030 میشه سهم اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا. ما 6-7% خوشبینانه که از این 6-7% حداقل 4% مربوط به لایه 1، 2-3% میشه لایه 2. پس این گپ مال چیه؟ بخش عمدهش مال لایه 3، یعنی جایی که ما کسب و کارهای بزرگی رو میتونیم خلق بکنیم که روی بستر هوشمندسازی میتونن سوار بشن، از هوشمندسازی صنعت گرفته، هوشمندسازی شهرها گرفته، هوشمندسازی خانه‌ها گرفته، هوشمندسازی کشاورزی گرفته و یه هوشمندسازی بسیاری از کارهای دیگه مثل حوزه آموزش، سلامت، اینجور چیزا. و این به شدت پتانسیل بزرگه. یعنی شما فکر کنین مثلا پتروشیمی هوشمند میشه، فولاد هوشمند میشه، شهرداری یا مکانیزم‌های خدمات شهری هوشمند میشن و این خیلی بازی بزرگتری از بازی اقتصاد پلتفرمیه. یعنی خیلی داستان کاملا جدیدیه خلاصه. و متاسفانه من واقعا غبطه میخورم، واقعا ناراحت میشم که چرا در سالهای اخیر ما بیشتر صرفا در کلام بهش پرداختیم، نه منابع لازم، نه سیاست‌های لازم، نه حمیت لازم رو برای این موضوع نداشتیم متاسفانه. و به نظر میرسه اگر این کار رو نکنیم یه عقب ماندگی تاریخی بزرگ برامون رقم خواهد خورد. چرا؟ چون آره انقلاب صنعتی ما 140 سال بعد رفتیم، ولی اینقدر موج انقلاب صنعتی بزرگ بود و طولانی بود که فرصت جبران عقب ماندگی به ما بده. ولی این موج هایی که ما داریم ازشون حرف میزنیم کلا 10 سال تو قرار طول بکشن.
خود
هوش مصنوعی خوشبینانه تا سال 2030-35 اصلا بعدش اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. و واقعا اگر این پنجره فرصت 10 سال باقی مونده رو نتونیم استفاده کنیم، من فکر میکنم عقب ماندگی بزرگی بین ایران و سایر کشورها اتفاق خواهد افتاد.
بله ممنونم. دکتر مهدی محمدی مهمان ما هست، ایشون استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران. اما خلاصه نکات این بخش در مورد تاریخ اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم، اکوسیستم استارتاپی و دهه 90 که خب در واقع خوش درخشید در ایران و همینطور از پلتفرم های یونیکورنی یا تکشاخی گفتیم و به لایه 3 در واقع اقتصاد دیجیتال رسیدیم که هوشمندسازی در کنار دیجیتالی شدن و دیجیتالی کردن هست و از اسمارت شدن صحبت کردیم، از ردپای فناوری های جدید گفتیم و همینطور پنجره فرصت 10 ساله رو اشاره کردیم که امیدواریم قدرش رو بدونیم. اما یه بخشی که خب خیلی مهمه توی همه این چیزایی که گفتیم بخش حاکمیت هست. می‌خوایم بریم و یک بخش دیگه یه برنامه بارکد این هفته حکمرانی دیجیتال رو با علیرضا بزرگمهری دنبال کنیم، ببینیم حکمرانی دیجیتال چه نقشی در اقتصاد دیجیتال داره. چند دقیقه با علیرضا بزرگمهری همراه میشیم و برمیگردیم با دکتر مهدی محمدی ادامه بدیم.
سلام بر شما مخاطبین عزیز برنامه بارکد رادیو اقتصاد که ما رو در بخش حکمرانی دیجیتال در هفته‌های گذشته پیگیری کردید. امروز در ادامه بحث چالش‌های تحول دیجیتال به یک چالش بسیار دارای اهمیت می‌خوام اشاره کنم. این چالش از جنس امنیت سایبریه. همونطوری که قبلاً خدمتتون عرض کردم، ما در تحول دیجیتال کاری که می‌کنیم بازآفرینی فرآیندهای کسب و کار هستش توسط ابزارهای دیجیتال. ابزارهای دیجیتال چی هست؟ مثلا پی‌سی ها، مثلا تبلت ها، مثلا موبایل ها. خب اینها در معرض انواع خطرات سایبری قرار داره که حتما شما در سالهای اخیر بارها خبرهایی در این زمینه در ایران و جهان شنید. حتما میدونید با توجه به شرایط کشورمون و مخاصماتی که در روبروش وجود داره، این مشکلات میتونه به صورت سیستماتیک هم توسط دول متخاصم بر علیه سرویس های دیجیتالی برای ایجاد نارضایتی ایجاد بشه و این نوع از حملات ترتیب داده بشه. این حملات در دو بخشه، یه بخشیش اختلال سرویسه، یه بخشیش نشت داده های کاربران هستش یا نشت داده های کسب و کار هستش. برای این چالش همواره متخصصین امنیت باید به این نکته توجه کنند که ما در امنیت در واقع بالاترین مقدار قدرت یک زنجیر وابسته است به ضعیف‌ترین حلقه یک زنجیر. یعنی ما امنیت رو به صورت یک کل منسجم، امنیت سایبری رو باید ببینیم، چه در لایه سرورها، چه در لایه سیستم‌های عامل، چه در لایه معماری شبکه، چه در لایه دیواره‌های آتش، چه در لایه رعایت پروتکل‌های امنیتی در ارتباطات بین قسمت‌های مختلف نرم‌افزار و نرم‌افزار با کاربر، چه در رابطه با خدمتتون عرض کنم اطلاعاتی که در واقع نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات و امنیت ذخیره‌سازی اطلاعات و امنیت انتقال و تبادلات اطلاعات. بنابراین همه این نکات توسط متخصصین مختلف باید مورد بررسی قرار بگیره و مدیر محصول یا پروداکت اونر حتما باید برای هر محصول بر اساس دایره مخاطبین و ذینفعان اون محصول و اهمیت امنیتی اون محصول براش استراتژی داشته باشه و مداومن این استراتژی ها رو در مرحله اجرا مورد پایش قرار بده که بتونیم اطمینان حاصل کنیم با مخاطرات جدید هم مداوما این به روزآوری میشه. آموزش ها خیلی اینجا اهمیت داره. برای تیم توسعه دهنده استفاده از زیرساخت‌های امن توسعه خیلی دارای اهمیت هستش و همچنین بسیار مهم هستش که ما تست‌های امنیتی رو و تست‌های نشت داده‌ای رو بسیار در توسعه و استقرار سیستم‌های تحول دیجیتال و محصولات تحول دیجیتال و فرآیندهای تحول دیجیتال جدی بگیریم. بسیار سپاسگزارم که ما رو میشنویم و دنبال میکنید. روز و روزگارتون خوش، حال دلتون سبز.
ایران صدا. ایران صدا که فایل مثلا شما میگی من پنجشنبه ساعت 16 برنامه بارکد میخوام، میتونی دانلود کنی یا گوش کنی. این تصویرش میره رو سایت رادیو اقتصادی، radioiqtasad.ir.
بله تصویریش هم همون پنجشنبه میره.
تصویریش هم فکر کنم با یک داره خانم صدقیان، تصویریش همون روز میره. تصویریش هم همون. خب بریم ادامه بدیم. برمیگردیم استودیو. دکتر مهدی محمدی با منه و دکتر در بخش قبل خب تاریخچه از اقتصاد دیجیتال گفتیم. اگر موافقید اقتصاد دیجیتال چالش‌های زیادی داره و به برخی حالا اشاره شد، اگر بخوایم چالش‌ها رو دسته‌بندی کنیم و بررسی کنیم و بعدم به فرصت‌ها و آینده‌اش بپردازیم.
من اگه اجازه بدی این چالش‌ها رو به 6-7 دسته تقسیم می‌کنم و تو این 6-7 دسته خیلی سریع، چون می‌دونم وقت برنامه محدوده، خیلی سریع بهشون اشاره میکنم. میکنین اولین و شاید یکی از مهمترین چالش های الان اقتصاد دیجیتال اینا چالش های زیرساختیه. یعنی ما یه دوره ای آره پهنای باند رو بردیم بالا، دسترسی ایجاد کردیم، ولی واقعا الان ما نزدیک به یک دهه سرمایه گذاری خاصی نکردیم. ما بعد از 4G به این ور عملا حتی اپراتورامون هم دیگه منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های اینترنت مخصوصا 5G رو اصلا نداشتن. ما هنوز جزو محدود کشورهایی هستیم که دسترسی 5G اون خیلی محدوده.
5G رو یادم 97-8 اتفاق خود منم رو نمایی کردیم، ولی
دقیقاً ولی توسعه اتفاق نیفتاد چون منابع مالی محدوده، شرایط تحریم. پس یکی از چالش‌های کلیدی توسعه زیرساخت‌هاست، هم توی دسترسی و پهنای باند، هم توی زیرساخت‌های پردازشی. مثلا ما الان دیتا سنترامون ضعیف شدن، زیرساخت‌های پردازش ابریمون ضعیفن، مخصوصا اگه بخوایم تو اون فضایی که گفتم تو لایه 3 وارد بشیم، یعنی لایه هوشمندسازی، خب اصلا یه زیرساخت‌های پردازشی جدیدی لازمه، جی پی یو فارم لازمه، ما کلی نیازمند در واقع پردازنده‌های گرافیکی جدیدیم و اینا هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی رو طلب می‌کنه. همین بغل دستمون امارات و عربستان خیلی سرمایه‌گذاری عظیم و عجیبی کردن روی توسعه در واقع زیرساخت‌های پردازش گرافیکی لازم برای توسعه هوش مصنوعی. تا اینا نباشه به نظرم میرسه که ما اصلا شوخیه ورود به عصر هوش مصنوعی و در واقع بگیم عصر هوشمندسازی. خلاص لایه دوم ما، من اسمشو میذارم چالش های حقوقی و سیاست گذاری. چالش های حقوقی سیاست گذاری چند تا بُعد اصلی داره. یه بُعدش خب برمیگرده به نبود اصلا قوانین و مقررات یا کمبود قوانین مقررات جدی و مهمی که برای ورود به این عصر لازم و حیاتیه. مثلا ما رو حوزه حکمرانی داده اصلا قانون مشخصی نداریم. الان مالکیت داده چیه؟ نحوه تقسیم درآمدهای داده چیه؟ اصلا اوپن داده های باز چیا هستن؟ آیا باید دستگاه حاکمیتی و دولتی کدوم داده هاشون رو میتونن باز کنن، کدوم نباید باز کنن؟ اونایی که چه دادهایی رو حتما باید باز کنن که رو اون بشه در واقع سرویس ارائه کرد، سرویس ها و کسب و کارها و استارتاپ های جدید خلق کرد. و
چالش رو تو دنیا هم داریم، ایران عقب‌تره.
از 2018 به این ور یکی از مهمترین چالش هایی که برای حوزه هوش مصنوعی به ویژه به بعد کسب و کارهای مرتبط توی اتحادیه اروپا اصلا بحثش شروع شد، همین بحث اوکراینی داده بود، ولی اونا از 2018 شروع کردن رگولاتوری براش ایجاد کردن. کل قوانین مقررات و زیرساخت‌های لازم فراهم شده. ما الان 2024 و هنوز اتفاق خوبی نیفتاده. 2025 بله ببخشید 2025 و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. علاوه بر اون سیاست‌های مرتبط با فیلترینگ، یعنی ما شوخی و تعارف که نداریم که، نمیشه مگه میشه در عصر دیجیتال در مورد اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند حرف بزنیم و مهمترین پلتفرم‌های دنیا فیلتر باشن؟ دسترسی به بسیاری از سرویس های مهم دنیا، مثلا فکر کنم گوگل ادز هم چند روز پیش دیگه فیلتر شد از سمت اونور، البته دیگه منظورم اینه که دسترسیش محدود شد.
فیلتر بیرون داریم،
بله دیگه ما یه سری دسترسی ها از بیرون مشکل داریم. مثلا الان ما تقریبا دسترسی اون به همه پلتفرم های مهم هوش مصنوعی دنیا بسته است که از اونور بسته شده. یه بخشش هم خودمونه دیگه، خود تحریمی های خودمونه که بالاخره یه بخشی از این دسترسی ها رو محدود کرده. پس موضوع مهم دیگه در لایه سیاست گذاری تعیین تکلیف این موضوعات از منظر فیلترینگ داخلی و تعامل با پلتفرم‌های دنیا به منظور ایجاد دسترسی به در مخصوصا بدنه نخبگی، بدنه دانشگاهی، بدنه در واقع استارتاپی کشور، بدنه دانش بنیان کشور. بدون اینا اصلا امکان پذیر نیست. دسته سوم چالش‌ها که بلا شک همه اقتصاد ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده و از جمله اقتصاد دیجیتال، چالش تحریم و چالش های بین المللیه. نمیشه در مورد اقتصاد دیجیتال، توسعه هوشمندسازی حرف بزنیم و اینو واقعا نادیده بگیریم. من که فکر میکنم بعد از این موضوع علت العلل بسیاری از مشکلاته، یعنی ما هم اون چالش های مربوط به فیلترینگو که داریم در موردش صحبت میکنیم خود تحریم تأثیر داره، هم چالش های زیر ساخت و سرمایه گذاری باز تحت تأثیر این موضوع دقیقا. و این بدون شک دوتا موضوع مهم برای ما، یعنی دوتا چالش کلیدی برای ما با خودش به همراه آورده، این بحث